خير ناصر ومؤين، صلى الله على محمد وعلى التابعين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که استصحاب احکام تعلیقیه به بیانی که از مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در دفاع از فرمایش صاحب کفایه در حل اشکال معارضه ذکر شد ایزن مفید فائده نشد و این بیان هم کافی برای رفع اشکال نبود که دیروز عرض شد. نکته دیگری که باقی مونده است از این بحث این است که شیخ انصاری رضوان الله علیه اصرار بر این دارند که استصحاب را در احکام تعلیقیه جاری بدانند. تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه در دو جا هست. در یک جا تعبیرشان این است که خب مقدمتاً برای اینکه درست بشه مسئله یقین سابق و تا شیء وجود نداشته باشد معنا ندارد یقین به او و تعلق یقین به او، مسئله وجود احکام معلقه را نحوه از وجود می داند. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه به بیانی که عرض شد ایشان در وجود احکام تعلیقیه با احکام مطلقه از نظر شارع فرقی نمی بیند، چون اون چی که به ید شارع است عبارت است از انشاء به دائی جعل دائی. این حقیقت حکم است. این حکم را میخواهد مطلقا انشاء کند یا معلقا انشاء کند، فرقی در از نظر انشاء نیست. پس وجود حکم چه حکم مطلق باشد چه حکم معلق باشد، هر دو در عالم تشریع و در عالم اعتبار وجود خاصی است که دارند بلا تفاوت بینهما. در اطلاق و تعلیق تفاوتی در نحوه وجود حکم که حکم مطلق اعلا اشد وجودن باشد از حکم معلق چنین چیزی نیست. شارد هر دو را انشاء می کند ولیکن یکی را مطلق و دیگری را معلق. این را قبول دارد مرحوم شیخ انصاری، ولی بیان مرحوم ها شیخ بیان برهانی و کلامی بسیار واضح و روشن هست در اینکه احکام معلقه مانند احکام مطلقه نحوه از وجود دارند که عبارت است از وجود اعتباری در وعاء تشریع. بعد از اینکه این مطلب را مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه قبول دارن و مقدمتا میپذیرن، عبارتشان این است فاذا قلنا العنب یحرم ماؤه اذا غلا او به سبب الغلیان. فرق ندارد که ما غلیان را که معلقون علیه هست به عنوان شرط برای حرمت بدانیم، که شرط اگر باشد معناش این است که یعنی فعلیت ترتب اثر حرمت بر عنب، بر ماء العنب موقعی است که غلیان پیدا کند، که در فعلیت ترتیب اثر ترتب اثر دخالت دارد. یا گفته بشود که نه، غلیان سبب و علت است برای حرمت، تفاوتی در این جهت نیست. در نتیجه می‌فرمایند اینجا ما سه چیز داریم لازم که عبارت است از حرمت، ملزوم که عبارت است از غلیان، و ملازمه بین حرمت و غلیان. البته تارتن شی در باب ملازمه لازم و ملزوم و ملازمه تکوینی است، مثل آتش و حرارت، و اخرى اعتباری و تشریعی است. در ما نهنفی حرمت که لازم غلیان است در ماء العنب، این تشریعی است نه تکوینی. سببیت تشریعی است، سببیت جعلیه است. شارع جعل سبب فرموده است برای غلیان به نسبت علل حرمه. بعد ادامه عبارت چنینه که اما الملازمه، و به عبارت اخرى سببیت الغلیانه لتحریم ماء الاسیر فهیه متحققتون بالفعل من دون تعلیقین. می فرماین ملازمی که جعل شده است از ناحیه شارع، آیا این ملازمه مربوط است به فعلیت غلیان تا بگیم ملازمه است، یا نه چه فعلیت برسد غلیان، چه غلیان خارجی ما نداشته باشیم، جعل سببیت که بین غلیان و حرمت شده است یک امری است که در وعاء تشریع محقق است و الان موجود است، ولیکن وجود و کل شیء به حسبه. همون گونه که حرمت امری است اعتباری، قهرن ملازمه بین حرمت و غلیان ایزن امرون اعتباریون و واقعون فی وعاء تشریع. لذا می فهمد به عبارت اخرى سببیت الغلیان لتحریم ماء الاسیر فهیه متحققتون بالفعل من دون تعلیقین. تعلیق در این نیست که ملازمه جعل ملازمه شده است، ملازمه مطلق است بدون قید است، یعنی بین غلیان و بین حرمت. تعلیق این بود که اگر بخواد تحریم پیدا بشود باید غلیان پیدا بشود، ولی بعد از آنی که قبل از آنی که حتی غلیان خارجن باشد، این ملازمه‌ای که بین حرمت و غلیان شارع جعل فرموده است، این مطلق است یا معلق؟ واضح است که این مطلق است. این معلق، این ملازمه معلق بر چیزی نیست، ملازمه معلق علی ندارد. بله حرمت معلق است بر غلیان، اما ملازمه بین حرمت و غلیان این معلق نیست. پس و ما هم همین مقدار کافی است که ما به هر حال بگیم یقین سابق داریم و در ظرف بقا، در شک در بقا استصحاب کنیم. عبارت چنینه: و اما لازم و هی الحرمه فلهو وجود مقید به کونهی علی تقدیر الملزوم. می‌فرماید حرمت یک وجود مقید دارد. حرمت کی وجود پیدا می‌کند؟ کی تحقق پیدا می‌کند؟ مقید است به این که این به اصطلاح اصیل این حرمت ثابت است و وجود حرمت هست علی تقدیر الملزوم، یعنی بر فرض این که ملزوم تحقق پیدا بکند. در چنین فرضی حرمت است. واضح است که حرمت ماء العنب در فرض وجود غلیان است، اما در فرض عدم غلیان حرمتی نیست. فعزاش بله و هذا الوجود و هذا الوجود تقدیری امر متحقق فی نفسه فی مقابل عدمه. میفرماید این وجود تقدیری که وجود علی تقدیر الغلیان باشد در مثال، میفرماید اینم وجود دارد، نه اینکه فکر کنین این معدوم است. بله وقتی بالمقبل قیاس علل عدم نگاه کنید وجود دارد، ولی نسبت به اون چیزی که مطلق است وجودش یک درجه ضعیف‌تر است. در اینجا مرحوم شیخ از عبارت چون چنین استفاده می شود که اون چه که مربوط به شارع است که عبارت است از تشریع و جعل تشریعی، تفاوتی در این نیست که به نحو اون جعل به نحو مطلق باشد یا به نحو معلق باشد، چون تعلیق و اطلاق در رابطه با جعل شارع نیست، در رابطه به نسبت علل مکلف و فعلیت خارجیه حکم است. یعنی اگر بخواد این حرمت در خارج، نه اینکه یعنی یعنی به فعلیت برسد، در واجب در محرمات معلقه متوقف است بر وجود معلق علی. مادامی که معلق علی تحقق پیدا نکرده است، این حرمت جعل شده است اما فعلیت ندارد. لذا همون لسان شرطیتی که در ابتدا بیان فرموده بودند اوزه است علی حالین، چه به عنوان شرطیت باشد بین شرط و مشروط ملازمه است، چه به عنوان سببیت باشد بین لازم و ملزوم یعنی سبب و مسبب ملازمه است. این ملازمه به نظر ایشان به نحو مطلق هست و این مقید به چیزی نیست، تقیید بین ملزوم و لازم است نه بین ملازمه بین ملزوم و لازم. فعلاهذا اگر یقین به حدوث داریم، شک در بقا کردیم، ارکان استصحاب محقق است. در ادامه عبارت چونه میخوام بخون، فاذا شکک نافی ان وصف الانبیته، خب ما در شک، در ظرف شک در بقاء حرمت باید یک تغییری در موضوع حاصل بشود و الا شک پیدا نمیشود. اگر همون ماء العنب باشد شما شک ندارید در این که حرام است اگر غلیان پیدا کرد، بلکه یقین دارید به این که حرام است. پس چرا شک کردیم؟ میگیم بله، اونی که در لسان شارع وارد شد عبارت بود از این که ماء العنب اذا غلا، حالا اگر عنب مبدل بشود به زبیب و وصف او که جفاف بود به حساب رطب بود مبدل بشود به جفاف، این قهرن موجب شک میشود که آیا به تغییر وصف حکم او که عبارت از حرمت بود باقی است یا نه برداشته شده است. احتمال میدیم که این حکم که حرمت است به خاطر اینکه صورت زبیبیت پیدا کرده است از بین رفته باشد، این احتمال میدیم. پس در نتیجه شک میکنیم که آیا حرمتی که معلق بر غلیان بود در صورت زبیبیت هم اگر غلیان حاصل شد اون حرمت هست یا نیست. لذا میفرماید اذا شکک نافی ان وصف العنبیته لهو مدخلون فی تأثیر الغلیان فی حرمت مائه فلا اثر شککنا فلا اثر للغلیان فی تحریم بعد جفاف العنب و سیرورته زبیبن. می فهمند فعیو فرقین بین هازا و بین سائر الاحکام ثابته للعنب اذا شک فی بقائها بعد سیرورته زبیبا. این حاصله عبارت اولایی بود که از مرحوم شیخ انصاری در رسائل وارد شده است. خب با توجه به این عبارت ایشان در جریان استصحاب در احکام تعلیقیه اصرار دارند و می‌فرمایند استصحاب جاری است و محذوری در جریان استصحاب نه به لحاظ مقتضی وجود دارد نه به لحاظ مانع. مانع را که بیان فرمودن از باب حکومت رفع مانع فرمودن، ولی مقتضی که احتمال این که مقتضی نباشد هم اینم یک اشکال بود. در سابق هم گفتیم اشکالات بر استصحاب تعلیقی تارتن به لحاظ عدم تمامیت مقتضی است و اخرى به لحاظ وجود مانع هست. باید از هر دو اشکال جواب داده بشود. در این بیانشان شیخ انصاری رضوان الله علیه نظر به مقتضی دارند. میفهمن مقتضی برای جریان استصحاب که یقین سابق و شک در بقا هست موجود است. اگر ارکان استصحاب به این اعتبار موجود است، پس مقتضی در جریان استصحاب تام و تمام است در باب احکام تعلیقیه. در جای دیگر باز رسائل همین استصحاب در احکام تعلیقیه را به یک بیان دیگری بیان می‌فرمایند که عرض کردم میشه گفت که ایشان اصرار دارد که هر طور شده استصحاب در احکام تعلیقیه را جاری بداند. در جای دیگر میگه اگه شما از تعلیق خوشتون نمیاد، به تعبیر بنده است، و از کلمه تعلیق استیحاش دارید، ما استصحاب در احکام تعلیقیه را بر میگردانیم به احکام به استصحاب تنجیزی. شما دوست دارین که استصحاب به صورت حکم منجز باشد، تعلیق درش که نباشد. حالا تعبیر کنید تنجیز یا تعبیر بکنید به اطلاق. ما خلاصه تعلیق رو بر می‌داریم، ولی به چه نفع؟ که در این حال این که وجوب حج معلق بر استطاعت است، حرمت ماء العنب معلق بر غلیان است، مع ذلك ما تعلیق رو برداریم. عبارتشان باز در جای دیگر اینه، می‌فرمایند ما انک قد عرفته، در رسائل یعنی قبلش، ان الملازمته و سببیت الملزومه للازمه امر موجود بالفعل. ما در اینجا چیزی که به دردمان می‌خورد به تعبیری دیگر اینه که بین غلیان و حرمت ملازمه می‌خوایم ببینیم. این ملازمه یک امری بود که این ملازمه که معلق بر چیزی نیست، چون خود غلیان یک طرف قضیه است، به نسبت الی الحرمه معلق علیه است، ولی اصل ملازمه معلق بر او نیست. در ملازمه تعلیقی وجود ندارد. شارع جعل ملازمه فرموده است بین غلیان و حرمت ماء العنب، کما اینکه جعل ملازمه فرموده است بین استطاعت و وجوب حج. این ملازمه همونجوری که در امور تکوینیه می شود جعل ملازمه تکوینی وجود دارد، مثل اینکه بین حرارت و نار ملازمه است، اما تکوینن شارع هم به ما هو شارع اون در وعاء تشریع و عالم اعتبار می تواند جعل ملازمه کند. در جعل ملازمه که دست شارع بسته نیست، شبیه جعل ملازمه در امور تکوینی است. شارع جعل ملازمه فرموده است بین حکمی و شیئی، مثل وجوب استدلال، مثل شرایط عامه تکلیف. اصلا چرا جای دور می روید؟ تمام شرایط عامه تکلیف در واقع تکالیف همشان مشروطن به این شروط عامه، از بلوغ و عقل و اختیار و کذا. خب این شرایط عامه ملازمه بین تکلیف و وجود این شرایط، آیا این ملازمه معلق بر چیزی است؟ معلق بر چیزی نیست. خود ملازمه منجز است. در اینجا می‌فرماید ملازمه بین حرمت و غلیان که ملازمتون جعلیه، این امری است منجز، این دیگه معلق نیست. ما هم همین رو لازم داریم. شما چرا میرین استصحاب و حرمت میکنین که گیر کنید بگید آقا این معلق است و غلیان و بعد شبهه کنید در این که اصلا این وجود داشته نداشته فلان؟ ملازمه که وجود داشته است، نمیتونه منکر بشین. در عالم تشریع شارع جعل ملازمه فرموده است بین حرمت و غلیان، این رو که دیگه به هر حال قبول دارید. اگر جعل ملازمه فرمود، ما نمیدانیم این ملازمه به این به این به این تعبیر بیان کنید، همین که عرض میکنم فرمایش مرحوم شیخ این معناش، ما نمیدانیم ملازمه ای که بین غلیان و حرمت بود در صورت انبیت، آیا این ملازمه در صورت زبیبیت هم باقی است یا خیر؟ اگر ملازمه باقی باشد، فنحکم به حرمت ماء الزبیب اذا غلا. اگر ملازمه به لحاظ تغییر و تبدل صورت نباشد، نحکم به حلیت ماء الزبیب اذا غلا. این حاصل فرمایشونه. پس برابر این ما در احکام تعلیقیه هم می توانیم طوری ورود کنیم که برگشت بازگشت او به احکام منجزه یا مطلقه باشد، که تعلیقی در میان نباشد. عبارت چونه می خوانم؟ وجه المله و قد عرفت ان الملازمت و سببیت الملزوم للازم امر موجود بالفعل وجد الملزوم ام لم یوجد، لان قاعده در منطق، لان صدق شرطیته لا یتوقف علی صدق شرط. اگر قضیه شرطیه بگیم این قضیه شرطیه صادقه است، آیا متوقف است برای اینکه در خارج شرط تحقق پیدا کند تا بگیم این قضیه شرطیه به اصطلاح صادقه است؟ خیر. در باب قضیه شرطیه همین قدر که بین شرط و مشروط ملازمه باشد کفایت میکند در این که بگیم هذه قضیتون صادقه. میخواد شرط در خارج فعلیت پیدا کرده باشد یا فعلیت پیدا نکند. بعد میفهمد و هذا الاستصحاب غیر متوقف على وجود الملزوم ملازم، بله حرمت معلق است بر غلیان، ولی ملازمه بین حرمت و غلیان متوقف بر غلیان نیست. ملازمه بین هما، بین لازم و ملزوم، این ملازمه متوقف بر وجود ملزوم نیست. پس بنابراین علی هذا ارجاع دادن احکام تعلیقیه را با این بیان به احکام مطلقه یا به تعبیر مرحوم شیخ منجزه. فیضاً شما که در استصحاب در احکام منجز که گیری ندارید و مشکلی ندارید، اینم که برگشت کرد به اون، پس در نتیجه باید استصحاب جاری باشد. بعد یک مورد دیگری هم همین بحث رو باز آوردن، اینا در رسائل آمده است، اینا شواهدی است بر اینکه شیخ انصاری اصرار بر صحت استصحاب در احکام تعلیقیه و جریان استصحاب در احکام تعلیقه دارن. در بحث نجاسات در نهمین قسم از اقسام نجاسات، در رد کسی که در مورد غلیان ماء و زبیب که حکم تعلیقی است و مستصحب را حکم تعلیقی قرار داده است، در ردش بعضی گفتن آقا اینجا این هم متنجس است، به لحاظ این که در اینجا ما استصحاب میکنیم ولی حکمی را که استصحاب میکنیم حکم معلق است. در ردش فرموده و فیه، اول نقل قول میکند بعد میگه و فیه ان هذا ليس من الاستصحاب تعلیقی. گفته اگر شما در زبیب مغلی حکم به نجاست بکنید، اینجا نباید بگید اینجا ما حکم معلق را استصحاب کردیم. چطور؟ بل هو استصحاب و حکم شرعی تنجیزی. فهمید این استصحاب و حکم شرعی تنجیزی است و هیه سببیت و غلیانه للحرمه و استلزامه لها. می‌فرماید این حکم تنجیزی سببیت غلیان اون ماء الزبیب هست برای حرمت، و این که این غلیان مستلزم حرمت است. پس فالمستصحب هو الاستلزام المنجز، مستصحب اون استلزام و ملازمه است که امری است منجز نه معلق. لا ثبوت لازم المعلق، نه این که لازم که حرمت است که معلق بل غلیان است، ما حرمت رو بخواهیم به اصطلاح استصحاب بکنیم. خب این عبارات ثلاثه در حقیقت از مرحوم، حالا این اگه یا سگانه یا دوگانه بگید که این مورد رو به عنوان مثالی برای عبارت دومش قرار بدیم، نه به عنوان یک مطلب آخری علیه حال، ولی سه عبارت است. این سه عبارت از مرحوم شیخ صریح در این است که چون سببیت امر فعلیون و منجزون و تعلیقی در او نیست، پس نتیجتا استصحاب در احکام تعلیقیه معال و مرجعش به حکم منجز هست. خب پس نتیجتا استصحاب در احکام تعلیقیه استصحاب در حقیقت از قسم منجز است نه از قسم معلق که شما درش تردید کردین که آیا این درسته یا نه. از نظر مرحوم شیخ انصاری از این عبارات استفاده می شود که ملازمه بین شرط و جزا در باب احکام معلقه، این ملازمه امری است مجعول نه منتزع. مرحوم شیخ محقق اصفهانی رضوان الله علیه فرمایش شیخ انصاری رو بیان کردن و این رو مورد خدشه قرار دادن و قبول نکردن فرمایش ایشان را. ما میخواییم حکم شرعی را استصحاب کنیم، ملازمه بین شرط و جزا، ملازمه بین شیئین تکوینن کانت او تشریعین و اعتباریا، ملازمه امریست عقلی. عقل وقتی بفهمد در تکوین بین دو شیء ملازمه وجودیه است، خوی ملازمه را عقل درک می کند. کما این که عقل درک میکند اگر من به یده اعتبار بین دو شی ملازمه جعل کرد، جعل اعتباری، بازم باز عقل درک ملازمه میکند. این چه ربطی دارد به باب استصحاب؟ باید اون چه که استصحاب میشود یا خودش مستقیما حکم شرعی باشد یا موضوع باشد برای حکم شرعی. ملازمه امرون عقلیون، این حکم شرعی نیست که بخواید شما استصحاب بکنید. علی حالین است، بله، ایشان پس بنابراین حکم احکام ملازمه را امر تنجیزی میداند نه تعلیقی، و ملازمه را جعلیه میداند نه منتزعه. ملازمه در تکوینیات انتزاعی است، ولی در اعتباریات ملازمه جعلیه است. از خود ملازمه و از جعل ملازمه شما پی میبرید به لازم و ملزوم. در امور تکوینی، البته این بیان نشده، عرض میکنن تا روشن بشه فرقاشان، در امور تکوینیه شما از ملازمه بین شیئین و عدم انفکاک شیء از شیء دیگر کشف میکنین ملازمه را. لذا میتوانیم تعبیر کنیم که ملازمه بین حرارت و نار امرون انتزاعیون لعدم انفکاک احدهما عن الاخر. فلذا گفته میشود این ملازمه انتزاعیه است. و اخرى ملازمه انتزاعی نیست، ما انتزاع نمی کنیم از به اصطلاح حکم به حرمت در فرض غلیان ملازمه را. از نظر شیخ انصاری دارم عرض می کنم، از نظر مرحوم شیخ و مستفاده از این عبارات شیخ چنین برمیاد که ایشان ملازمه را امری جعلیه می داند. همون جوری که لازم مجعول شرعی است، ملزوم مجعول شرعی است، ملازمه بینهما ایزن مجعول شرعی است. خب اگر ملازمه انتزاعی نشود، لازم نیست که حتما به فعلیت برسد حرمت، چون اگر بخواد انتزاعی باشد باید منتزعون انهش اون کی فعلیت داشته باشد، اون چی منتزع اون منهش فعلیت داشته باشد. اون چیزی که منشأ انتزاع است که عبارت است از مثلا غلیان، حرمت در فرض غلیان، تا این دوتا که منشأ انتزاع ملازمان وجود پیدا نکند قهرن ملازمه وجود ندارد. خب در احکام تعلیقیه تا معلقون علیه نباشد و فعلیت پیدا نکند حکمی نیست بالفعل. انشاء شده ولی حکمی نیست بالفعل. اگر حکمی نیست بالفعل چگونه ملازمه میتواند وجود پیدا کند بدون اینکه منشأ انتزاعش که حکم و معلق علیهش باشد وجود پیدا کرده باشد؟ لذا مرحوم شیخ انصاری خود ملازمه را امر جعلی میداند نه منتزع. اگر انتزاعی باشد، منشأ انتزاع که تعبیر از او کردیم به منتزع اون من، تا وجود پیدا نکند منتزع معنا ندارد از او انتزاع بشود. ولی اگر گفتیم جعلی است، این نیاز ندارد به منشأ انتزاع. امور جعلی وابسته هستند به ید جائل. اگر جائل جعل کرد وجود پیدا میکند، میخواد طرفینش وجود پیدا بکنن یا نکنن. در جعل، در اعتباریات جعل شارع نسبت به ملازمه یکفی در فعلیت اون ملازمه، و فعلیت ملازمه وابسته به وجود و فعلیت منشأ انتزاع نیست. خب اشکالی که بر مرحوم شیخ انصاری در بنابر این نتیجه وارد می شود همون بیانی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان فرمودن که ملازمه و سببیت از نظر شیخ انصاری جعل استقلالی ندارد، و این خلاف مبنای شیخ انصاری است، اشکال مبنایی میکند. این حرف برای کسی خوب است که ملازمه و سببیت را قائل به جعل استقلالی باشد خوبه، ولی شما شیخ انصاری که برای ملازمه جعل استقلالی نمیبینید بلکه جعل او را جعل تبعی می دانید. جعل تبعی از نظر مرحوم شیخ انصاری جایگاهی ندارد و ارزشی هم ندارد، چون جعل تبعی در حقیقت عین انتزاعیت است که از تعلیق شیء حکم بر شیء انتزاع می شود. فعلا هذا اون چرا که شیخ انصاری در توجیه و توضیح استصحاب در احکام تعلیقیه و که نتیجتاً بخوان استصحاب را در اینجا جاری بکنن ظاهراً مفید فائده نیست. خب تا اینجا اشکال معارضه را عرض کردیم با جوابهایی که داده شده است که کفایت نمی کند. بیاناتی هم که از این بزرگان دیروز از فرمایش مرحوم آقای خویی نقل کردیم، عبارات امروز از مرحوم شیخ انصاری، اینها هم کافی و وافی برای اینکه استصحاب در احکام تعلیقه را جاری بدانیم نیست. فعلهازا اشکال تعارض به حالی تا اینجا باقی است. تتمی هست که انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد. الله علی محمد.